سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
استاد نجف الاکسایی، بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت برنامه جماران و به بیان درست‌تر مدرسه جماران رو پذیرفتید تا در قالب گفتگویی با شما مروری داشته باشیم بر درسی از درس‌های مکتب حضرت امام. اما پیش از هر چیز لازم می‌دانم بر خود که به حضرت عالی و یکایک بینندگان شریف شبکه یک سیما سالگرد فقدان جانسوز امام رو تسلیت و تعزیت رسانم. بنا به فرازی از بیانات امام که در ابتدای برنامه شما لطف کردید و خواندید، مناسب دیدیم که موضوع گفتگوی امشب رو مناسبات قدرت و شریعت در نظر بگیریم. امام از سال 1342 تا سال 1357 کوشیدند تا شریعت رو بر مسند قدرت بنشانند و از سال 1357 تا سال 1368 کوشیدند که قدرت رو در سایه شریعت بنشانند. گویند که در دوره اول امام مسئله ایشان این بود که شریعت قدرت به دست آورد و در دوره دوم مسئله ایشان این بود که قدرت شریعت بیاورد. از همین باب مایلم سال اول رو به این نحو شروع بکنم که بنا به این تقسیم بندی دو دوره‌ای از تقریبا دوران 26-7 ساله انتهای عمر شریف حضرت امام، امام در دوره اول که می‌کوشیدند قدرت رو به شریعت رو به قدرت برسانند، به چه دلایلی و بر اساس چه تفسیری از دین و دینداری یه چنین دیدگاهی رو دنبال می‌کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلوات علی رسوله و آله. سلام عرض می‌کنم محضر جناب عالی، همطور همه بینندگان عزیز شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. من هم تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال امام بزرگوار رو و همینطور گرامی میداریم یاد و نام شهدای قیام 15 خرداد رو که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که من 15 خرداد رو برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم. مستحضرید که قیام 15 خرداد برای دفاع از مرجعیت صورت گرفت، چون حضرت امام رو رژیم دستگیر کرد و به زندان انداخت، مردم اعتراض کردند و قیامشون به خاک و خون کشیده شد. مطلبی که حضرت عالی فرمودید خب بحث بسیار مهمی هست، یعنی رابطه قدرت و شریعت، که البته اینجا مقصود ما از شریعت معنی عامش هست، یعنی در واقع دین،
یعنی منحصر به فقه نمیشه.
بله بله، به طور کلی دین. در سال، یعنی فضای قبل از انقلاب حضرت امام رو ما میتونیم از این منظر به دو دوره تقسیم بکنیم. یک مقطع تا سال 48 تا بهمن 1348 از نظر شمسی و تا پیام امام به حجاج در سال 48 از منظر پیام‌های حجی که ایشون صادر کردن و یک نقطه عطفی اون سال اتفاق میفته تقسیم میشه، یکی تا سال 48، یکی از 48 تا 57.
مبدأش هم اون 42 در نظر
گرفت. مبدأ انقلاب اسلامی 42 هست، ولی مبدأ فکر سیاسی امام به قبل از اون برمیگرده. یعنی وقتی که ما میریم فضای فکری امام رو در کتاب‌های قبلی ایشون مثلا کشف اسرار که در سال 1323 نوشته شده، یا مثلا در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل که در 1322 نوشته شده و اونجا به تحلیل جنگ جهانی دوم می‌پردازن، اینکه اساساً چه دولتی صلاحیت داره که اسلحه دستش باشه، چه کسانی صلاحیت ندارن، یا حتی سال 1318 در کتابی مثل شرح 40 حدیث، یا حتی قبلترش مثلا در اولین اثر مهم امام مصباح الهدایه، فکر سیاسی امام قابل ردیابی و قابل مشاهده است. اما اتفاقی که توی این دوتا مقطع میفته اینه که مثلا در سال 42 یا حتی 43 یا حتی 41 توی این سالها بحث حضرت امام در عمل سیاسی، در مبارزات سیاسی حذف سلطنت نبود. بر حذف سلطنت به شکل علنی و خیلی به اصطلاح اعلام شده از سال 48 متمرکز شدن. در سالهای آغازین دهه 40 مستحضرید که یکی بحث لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و بحث انقلاب سفید و در سال 43 هم که امام 13 آبان 43 هم که تبعید شدن، بحث حضرت امام اعتراض نسبت به اون کاپیتولاسیون بود، مسئولیت قضایی مستشاران امریکایی در ایران بود. یعنی اصلا امام تو فضای تغییر سلطنت حرف نمی زدن، سخنرانی نمی کردن. ایراداتی که امام به حکومت می گرفتن در آغازین سالهای دهه 40، یعنی تا قبل از 48 به تعبیر دقیق تر، در یه تعبیری من اسمش رو گذاشتم گفتمان اصلاح، یعنی تلاش هایی که امام صورت میده بلکه بتونه رژیم رو وادار بکنه که در چارچوب قانون اساسی عمل بکنه. بحثش اینه که این کارها درست نیست، حالت نصیحت داره، حالت خیرخواهی داره. یعنی به شاه میگه که من میخوام یه طوری نشه که تو مثل پدرت بشی و وقتی که از این کشور داری میری مردم مثلا همه شادمانی بکنن، من نمیخوام تو نوکر بیگانگان باشی. و از این تعابیر دارن، نامه هایی که می نویسن، سخنرانی هایی که می کنن. البته به لحاظ فکر سیاسی و اندیشه سیاسی ماجرا فرق میکنه. مثلا در کشف اسرار که تو دهه 20 نوشته شده، اونجا بحث ولایت فقیه هم آمده، اونتا بحث فکر سیاسی مستحضره. یه بحث این که ما در عمل قدر مقدور ما چیست، این یه بحث دیگه هست. امام در سال 48 به عنوان یک پژوهشگر بیرونی وقتی ما نگاه میکنیم به سیره و روش و منش امام، میبینیم به این نتیجه میرسند که دیگه امید به اصلاح سلطنت پهلوی و اینکه این سلطنت بخواد در چارچوب مشروطه عمل بکنه یک امید نابجایی هست و اگر رژیم به این شکل ادامه پیدا بکنه اساساً دیگه از اسلام چیزی نمیمونه. و هرچند در آغازین سالهای دهه 40 تقیه رو ممنوع و حرام اعلام کرده بودن برای اون مبارزات آغازین سالهای دهه 40، اما از سال 48 وارد فضای حذف سلطنت، اسقاط سلطنت و تأسیس، حالا تعبیری که اون زمان به کار می بردن، بحث حکومت اسلامی بود، بحث دولت اسلامی بود. مثلا در کتاب البی جلد دوم که به قلم خود امام نوشته شده، برخلاف ولایت فقیه که مثلا تقریرات امام هست و به تایید امام رسیده، اما کتاب البی دیگه قلم خود امامه، اونجا تعبیر دولت اسلامی رو به کار میبرن و اولین بحثی که اصلا اونجا دارن ضرورت تأسیس دولت اسلامی هست.
در کتاب ولایت فقیه بیشتر تعبیر حکومت به کار میره.
بله، اونجا تعبیر حکومت اسلامی به کار رفته. و حکومت در واقع نظریه هست، فکره. وقتی میگیم جمهوری اسلامی میشه قالب.
یعنی اونجا امام ناظر به فرم رژیم
صحبت نکرده،
درباره اصل.
بله بله، این بعضی وقتا اشتباه میشه. بله. یعنی بعضی وقتا حتی تو فضاهای امروزی که بعضی از اهل قلم و یا تریبون صحبت میکنن، گاهی متوجه میشیم که حکومت اسلامی رو به عنوان یک فرم ازش یاد میکنن، به عنوان یک ساختار و شکل یاد میکنن، در حالی که در بحث امام این گونه نیست. در بحث امام بحث دولت اسلامی یا حکومت اسلامی اصل نظریه سیاسی ایشون هست، اما بعدن جمهوری اسلامی میشه فرم و شکل و ساختاری که طراحی میشه. از سال 48 به بعد بنابراین وارد فضای انقلاب میشن، وارد فضای اسقاط رژیم سلطنتی و تأسیس نظام جایگزین میشن و این مصادف میشه با سلسله درس‌های ایشون در بهمن 1348 در موضوع ولایت فقیه، یعنی همزمان با این پیامی که برای حاجیان میفرستن، البته حالا اون پیام یه کمی اونجا بحث‌هایی داره، حاشیه‌ای که ما واردش نمیشیم، این که امام اول نوشته بودن که رژیم سلطنتی باید هم بشه، بعد اون رو با قلم خودشون خط گرفته بودن، این محل بحث شده که چرا گفته شده که امام نگران شدن که اون کسی که این پیام رو میخونه با توجه به این که خب توی حج میخونه و خود رژیم اونجا هم مثلا سلطنتی هست، ممکنه یه اتفاقاتی برای اون خواننده این پیام یا کسانی که پیام رو منتشر میکنن به وجود بیاد، ولی اصل نظریهشون دیگه تثبیت میشه، یعنی اعلام به انقلابیون میشه و وارد این فضای جدید میشن. بنابراین اگر بگیم که از آغاز دهه 40 امام به دنبال اصلاح حکومت هستند به قدر مقدور، البته نه اینکه سلطنت اسلامی باشه، نه، اساسا مستحضرید که همه علما و فقهایی که از حکومت سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت استبدادی دفاع میکردن از باب دفع افسد به فاسد بود، میگفتن خب این یکی از اون،
و یعنی اصل سلطنت رو مورد تایید
نبود، بله مورد تایید نبود، میگفتن این از اون فسادش کمتره، ظلمش کمتره، خب بهتره که ما به این سمت بریم. و امام هم تلاش اولیهش این بود که اتمام حجت بشه، بلکه به هر حال بتونن که همون قانون اساسی مشروطه ای رو ولو در دوره پهلوی ها بازی اصلاحاتی شده بود اون حاکم بشه، اما وقتی دیدن که نه فایده ای نداره، وارد یه فاز جدیدی شدن که ازش به عنوان گفتمان انقلاب یاد میکنیم. و خب این فضای جدید بود که نهایتاً در سال 57 به انقلاب اسلامی منجر شد و اون نظریه که حضرت امام ارائه فرمودن، یعنی بحث حکومت اسلامی، دولت اسلامی، ولایت فقیه، حالا به تعابیر مختلفی که گفته میشه، در قالب جمهوری اسلامی و در قالب یک قانون اساسی جدید در واقع تحقق پیدا کرد.
خب حالا فارغ از این که خود دوره 42 تا 57 رو ما به دو دوره 42 تا 48 و 48 تا 57 تقسیم بکنیم، اگرچه به یه اعتبار این تقسیم بندی نیاز بود چون رویکرد سیاسی امام در این دو دوره تفاوت و تمایزاتی پیدا میکنه، ولی فارغ از این که این دوره ابتدایی رو در نظر بگیریم یا هر دو دوره مد نظر حضرت عالی رو یک دوره تلقی بکنیم، اون چیزی که خصیصه اصلی سیاست ورزی امام در این دوره است که به منزله غرض سیاسی امام اصلا تلقی میشه، همین تعبیریه که یاد کردم، مگر اینکه حضرت عالی مناقشه‌ای در این تعبیر بکنید، که غرض اصلی امام اینه که شریعت رو به قدرت برسانه، حالا ولو شریعت با همون معنای گسترده کلمه. امام از اساس چه تصوری و چه تفسیری هم از دین و هم از دینداری داشت که قدرت رو به معنای تأسیس دولت اسلامی رو لازمه دینداری میدونست؟
از بررسی فرمایشات حضرت امام که من حالا تا جایی که توفیق داشتم و این انجام شده، امام یک کلیدواژه‌هایی دارن، یک زرباهنگ هایی در اندیشه خودشون دارن که هم تصور امام رو از خودشون نشون میده، هم از جامعه و هم از محیط پیرامون. من یه وقتی که مستندات قرآنی فلسفه سیاسی حضرت امام رو بررسی میکردم، دیدم که ایشون به کرات تعبیر اقتداء به انبیا رو به کار میبرن. وقتی ماجرای انبیا رو قرآن کریم اشاره میکنن، مخصوصا ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون رو خیلی اونجا بحث دارن. یکی از بحث هایی که دارن این هست که به خطاب به انقلابیون، در واقع این رو میگن، خطاب به شاگردانشون، خطاب به مردم، خطاب به کسانی که باهاشون ارتباط داشتن، خطاب به کسانی که میگفتن مبارزه با رژیم پهلوی چون مبارزه با رژیم آمریکا محسوب میشه این به نتیجه نمیرسه، چون مبارزه با رژیم قاسب صهیونیستی محسوب میشه این به نتیجه نمیرسه، به خاطر اینکه رژیم پهلوی خب سرتاپا وابسته بود دیگه، اصلا اون بحث کاپیتولاسیون برای همین اتفاق افتاد دیگه. پاسخ حضرت امام دارن اینه، میفرماین که آیا رژیمی و استبدادی دهشتناکتر از استبداد فرعونی میشه پیدا کرد؟ اگر شما مقایسه‌ای بخواید بکنید اصلا نمیشه پیدا کرد، به خاطر اینکه وقتی به فرعون اون معبرین خواب میگن که یک کسی متولد خواهد شد، یک پسر بچه ای متولد میشه که حکومت تو رو نشانه خواهد رفت، خیلی راحت میگه که خب هر پسر بچه ای متولد شد در قبیله بنی اسرائیل شما بکشیدش، و بعد این کار رو هم میکنن. اما اونجا خدای متعال اراده میکنه که موسی رو حفظ بکنه و این اتفاق میفته و خود فرعون موسی رو اتفاقا بزرگ میکنه و حفظ میکنه، یعنی اراده خدا غالب میشه بر اراده فرعون. بحث امام این هست که اون چه ما باید انجام بدیم اینه که وظیفه داریم به انبیا اقتدا بکنیم. اگر طاغوت ها فضایی رو فراهم کردن که در اون فضا امکان زیست دیندارانه دیگه وجود نداره، باز مثال میزنن اینجا به شرایطی که امام حسین علیه السلام درش قرار گرفت.
من سوالم از آزاد حالی اینه که ببینید تمام فقها الزاماً سیاست رو لازمه دیانت نمیدیدن به این معنایی که حضرت امام میدید.
بله.
این شاید به یک تعبیر خصیصه دین شناختی حضرت امام باشه.
بله،
من مایلم همین رو یه مقدار شرح بدید شما، که بعضا ابتدای کتاب ولایت فقیه هم امام ادله‌ای که میاره در اثبات ولایت فقیه ناظر به همینه.
بله بله، در واقع رویکرد امام رویکرد سیستمی و جامع به دین هست، یعنی بحث اون مبانی الهیاتی که امام داره، اون پیشفرض‌هایی که داره، بحثشون این هست که ما مأمور هستیم که به همه قرآن عمل بکنیم. در همین آغاز بحث ولایت فقیه این بحث رو دارن با شاگردان خودشون که آیا این قرآن در عصر غیبت نسخ شده یا نشده. بعد فرمودن که خب هیچ کس قائل نیست که قرآن نسخ شده باشه. نسخ رو برای بینندگان عزیز من یه تعبیر دیگه ای هم بکنم، یعنی آیا ما در عصر غیبت هم همچنان مخاطب قرآن هستیم،
یا اینکه منسوخ شده؟
بله، یا اینکه نه دیگه مثلا قرآن هست تا امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن، اون زمان مثلا قراره بهش عمل بکنه. حضرت امام میفرمان که نه، همه علما و بزرگان نظرشون همینه که ما الان در عصر غیبت هم باید به این قرآن عمل بکنیم. خب اگر قراره که به قرآن عمل بکنیم، قرآن که نمیشه به بخشیش عمل بکنیم به بخش دیگرش عمل نکنیم. البته این که توان ما یه وقت اجازه نده اون بحث دیگریه، ولی ما مکلف هستیم که به همه قرآن عمل بکنیم. اگر جایی در توان ما نبود، ما عذر موجه داریم طبق اون مبنای نظریه خطابات قانونی که حالا ایشون تو اصول فقه دارن. وقتی که این بحث رو مطرح میکردن، ازش یه تولید مفهومی صورت میگرفت، یه بسته مفهومی اینجا تولید شده. یه بحث اینه که آیا قانون مجری میخواد یا نمیخواد.
در اون فراز قبلی بیاناتون یه تعبیری از حضرت امام در همون ابتدای کتاب ولایت فقیه هست که میفرمان این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر به محدود به زمان یا مکان محدود به زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادات اسلام.
بله بله، احسن. همین که
یعنی تعطیل بردار نیست. یکی از مهمترین ادله‌ای که ایشون در اثبات ولایت فقیه میاره همین تعطیل ناپذیری اوامر و نواهی شریعته،
یعنی همچنان دین برقراره، همچنان ما مخاطب قرآن هستیم، همچنان ما باید به قرآن عمل بکنیم. قرآن هم یک کله، یعنی شما اگر به بخشی از این بخواید عمل بکنید به بخشی ازش عمل نکنید، این همون حرف مشرکینی میشه که به پیغمبر میومدن میگفتن که ما حاضریم به بعضی از قرآن اگه ایمان بیاریم شما ما رو بپذیرید، که اونجا آیه نازل میشه که اینا میگن نومنو به بعض و نکفرو به بعض، یه همچین چیزی پذیرفته نیست. و اگر ما قرآن رو بپذیریم، بخشی از قرآن مجموعه قوانینیه که برای تنظیم حیات انسان آمده، برای تنظیم زندگی بشر آمده. خب این قوانین رو کی میخواد اجرا بکنه؟ این مجری میخواد. پس اینجا بحث احیاء رهبری مطرح میشه. اینجاست اون بحث اقتدا به انبیا که عرض کردم. بله. یعنی اون مسیر رهبری الهی، مسیر ابراهیمی، مسیر حضرت موسی سلام الله علیه، مسیر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و مسیر ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان جانشینان رسول مکرم اسلام، این در عصر غیبت باید توسط فقیه جامع شرایط ادامه پیدا بکنه و استمرار پیدا بکنه. بخش دیگری رو که امام پررنگ میکنه بحث قیام امام حسین علیه السلام هست.
ببخشید یه سوالی همینجا بپرسم، به چه دلیلی؟ چون بعضی از مناقشه‌هایی که در باب این استدلال امام طرح میشد این بود که منوط به وجود معصومه اقامه و اجرای احکام الله، امام به چه دلیلی اینو منوط به حضور معصوم نمیدید؟
ببینید اون مبنایی که میاد میگه که الان هم بعضی طرفدارانی داره که تأسیس حکومت اسلامی و یا اجرای احکام اسلامی، این رو شما بیایید منوط به حضور معصوم بکنید، اینها با مشی خود معصوم انطباق نداره. چرا؟ برای اینکه مثلا ما بریم سراغ حکومت مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، آیا پیامبر غیر از خودش که معصوم بود، دیگر کارگزارانی هم که در حکومت خودش استفاده میکرد معصوم بودن؟
خب ممکنه این مناقشه رو بکنن که در نهایت در ذیل اراده رسول الله بودن، یعنی در عرض نبودن یا جایگزین ایشون نبودن.
نه ببینید مثالش جنگ احد هست که من خدمتتون میگم. در جنگ احد همه کاره پیغمبره دیگه، رهبر هست، فرمانده جنگ هست، فرمانده خط مقدم هست، دستورات هم مستقیم خودش صادر میکنه. منافقین هم که از وسط راه برگشتن، عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر اصلا از وسط راه برگشتن، بنابراین منافقین هم که نیومدن توی جبهه. اونجا حضرت حدود 50 نفر رو طبق نقل مورخین میذاره روی اون کوه، میگه شما از اینجا مراقبت بکنید، هر اتفاقی اون پایین برای ما افتاد شما پستتون رو ترک نکنید. اون پایین مسلمان ها پیروز میشن و اینا از بالا میبینن که اونا پیروز شدن. تو سوره مبارک آل عمران میگه که فشل تو، شما یه دفعه شل شدید،
رها کردم،
شل شدید، تنازعتم فلعم، با اون فرماندهتون که اونجا بود دعوا کردید، عصیتم، نافرمانی کردید، گفتن بریم که غنایم تمام میشه، اونجا رو ترک کردن. نتیجه چی شد؟ دشمن از همونجا اینا رو دور زد و جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ شکست خورده. پس ممکنه خود پیغمبرم فرمانده باشه دستور بده افراد اطاعت نکنن، نتیجه چی میشه؟ شکست میشه. چرا؟ چون جنگ قانون خودشو داره، قواعد خودشو داره. خدای متعال میفرماید که کلن نمدها اولا و ها اولا، شما وقتی در برابر دشمن قرار میگیری اینطور نیست که حالا دست و پای اونا رو ما از کار بندازیم، نه، اگر شما جدی باشید انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، شما اگر از خودتون ضعف نشون ندید ما شما رو پشتیبانی میکنیم. یا شما بیایید مثلا وقتی مکه فتح میشه، پیامبر یک کسی رو اونجا میذاره فرماندار مکه، خودشون میرن مدینه، یک کسی رو میذاره فرماندار طائف، خودشون میرن مدینه. اینطور نیست. یا مثلا در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر رو فرستاده کجا؟
مصر.
خب این نامه 53 امروز در اختیار ما هست، یعنی مالک این صلاحیت رو داره که با تکیه بر دستورالعمل امیرالمومنین علی علیه السلام، و اون آخر دستورالعمل اومده که و قرآن کریم و سنت رسول الله و آنچه از شیوه حکومتداری من دیده ای برو اونجا رو اداره کن. میگه همه چیزها رو من تو این نامه 53 برای شما ننوشتم.
یه تعبیری از امام ناظر به همین مناقشه طرح میکنن در همون کتاب، فراز اولش رو خوندم، حالا تکرار میکنم دو مرتبه چون ادامهش رو مد نظرمه. این که بیان کردن این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر به محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بعد ناظر به این مناقشه اضافه میکنن بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت میابد.
ضرورت.
یا یه تعبیر دیگه باز چند صفحه بعد در همین کتاب اشاره میکنن، میگن با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در میابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمیتوان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.
حالا اونجا 6 تا دلیل رو ایشون ذکر کرد. یکی بحث خود نظم، بخاطر جامعه اسلامی نظم میخواد، یکی بحث تعلیم و تربیت، یکی استقرار عدالت، جلوگیری از ظلم، یکی بحث حفاظت از مرزها هست که بالاخره شما میخواهید که از مرزهای
امنیت برقرار بشه،
امنیت برقرار بکنید یا نه. یعنی اونجا ادله رو ذکر کردن بعد از اینکه اثبات میکنند که ما همچنان مخاطب دین هستیم، مخاطب قرآن هستیم و مخاطب احادیث اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، پس اگه بخوایم اینا رو اجرا بکنیم، حالا اون کلیتشه که این یه تشکیلاتی میخواد، یه دستگاهی میخواد، یه سیستم اجرایی میخواد و طبیعتاً یه رهبری میخواد. در واقع 4 تا عنصر آقای دکتر اینجا به هم پیوند میخوره. یکی عنصر رهبری الهیه، دوم عنصر دین و مکتب هست که در اختیار ما هست، سوم عنصر امت، مردمی که به این دین دارن عمل میکنن، چهارم عنصر دولته. یعنی رهبر برای اجرای این دین، اقامه این دین با همکاری مردم میاد به دولت تشکیل میده. در واقع دولت از یک سو میخواد کمک بکنه به اقامه دین و تحقق حکمرانی دینی، از یک سو میخواد کمک بکنه به حفظ استقلال جامعه اسلامی، به تأمین امنیت آحاد مردم و تأمین آزادی، جلوگیری از هر گونه استبداد، دیکتاتوری، ظلم، ستم به هر کسی که شهروند جامعه اسلامی هست و حتی اگه بتونه فراتر از اون
دست.
چون خدای متعال در قرآن میفرماید که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یک دولت اسلامی وقتی که تشکیل میشه اینطور نیست که فقط در درون جامعه خودش و برای تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم و نفی استبداد، استعمار و تأمین استقلال و آزادی و مردم سالاری اسلامی در کشور خودش بخواد فعالیت بکنه، همینا رو برای دیگران هم میخواد.
یعنی به معنا دولت اسلامی دولت مسلمانان نیست، بله، فقط منحصر به،
بله،
مسلمانان.
بله. یعنی از هر کسی که ولو غیر مسلمانی، بله، که در قلم رو به او هست، طبق اون چه که خدای متعال فرموده، طبق اون چه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، طبق اون چه که امام علی علیه السلام فرمود که اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، داره از منافع همه، از عدالت برای همه دفاع میکنه.
آیه دکتر ببینید، دوره دوم ما تا اینجای بحث تقریبا ناظر به دوره اول سخن گفتیم، یعنی لحظه ای که امام اسلام رو منهای حکومت اسلامی امکان پذیر نمیدونه، یعنی گویا عمل به اسلام منوط به حکومت اسلامیه، اسلام با کلیتش و جامعیت خودش. اما دوره دوم که از 57 تا 68 کاملا قاعده رو، یعنی روی دیگر سکه رو امام میبینن، یعنی همونطور که اسلام منهای حکومت اسلامی معنا نداره، گویا این که حکومت اسلامی هم منهای اسلام معنا نداره. سوال اینه که در این دوره که حضرت امام تلاش میکردن تا قدرت رو مشروط و مقید به شریعت کنند، اصولا اولا چه تفسیری از قدرت ارائه میدادند و به چه نحو قدرت رو مهار میکردند و چه سازوکارهای عقص کردند که قدرت به طور ضروری خودش رو در چارچوب شریعت محدود کنه و از حدود تجاوز نکنه؟
بله، تقریر زیبایی بود. یه نکته تکمیلی بگم راجع به اون بحث دوره قبل از انقلاب،
ما فقط نزدیک به 10 دقیقه.
بله، حالا میایم سراغ این بحث که اونجا جنبندی قصه این میشه که امام در اون دوره دوم دوره اول،
بله،
به این نتیجه میرسند و البته خیلی از شاگردان امام هم به این نتیجه میرسند که اساساً دیگه مسلمان زیستن بدون تأسیس نظامات امکان نداره دیگه، با توجه به قدرتی که دولت مدرن پیدا کرده، که این تقریر بسیار زیبایی ازش توسط مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اون جلسه 28 مخصوصا صورت گرفته. اما وقتی که بعد از انقلاب میاییم، بحث اینه که اون دغدغه‌ای که امام داشت که ورود معنویت به تعبیری یا به تعبیر حضرت عالی ورود شریعت یا به تعبیر قرآنیش ورود دین، چون فرمود اقیم الدین، ورود دین به عرصه سیاست، یه چهره معنوی به سیاست میده، یعنی دیگه سیاست نباید لجام گسیخته باشه. بعد از انقلاب تمام دغدغه امام و بعد هم مقام معظم رهبری اینه که ما آسیب‌هایی که قدرت ممکنه که در عمل به دنبال داشته باشه، آسیب‌هایی که حتی در حکومت‌های معصومین هم بوده، چون معصوم خودش فقط معصوم بود. بله. اما دیگه کارگزاران حکومتیش که معصوم نبودن. اینجا اگر نظارت نباشه، اگر خودسازی نباشه، اگر جامعه پردازی نباشه، اگر تهذیب نفس نباشه، اگر کنترل‌های مختلفی که هست کنترل قدرت نباشه، میل به افسار گسیختگی، میل به اینکه از چارچوب معنویت و چارچوب نظارت دین خارج بشه وجود داره. چون که توی این سالها هم من و شما دیدیم دیگه، جامعه مردم همه دیدن که یه جاهایی چه افرادی که در یک مقطعی واقعا جز افراد مؤمن و خیلی مخلص و انقلابی و اینها، یعنی همون ماجراهایی که در صدر اسلام هم بوده، اما بعد به مرور میبینیم که فرد سبک زندگیش تغییر میکنه، اون روی کردهاش
حالا حتی نه تنها افراد بلکه خود مقررات، خود سیاستها، خود تصمیمات، اینها ممکنه اصلا تخطی از شریعت
چون بخاله. خودمون هستیم دیگه. بله. یعنی جامعهمون رو خودمون داریم اداره میکنیم. اگر یه وقتی این رویکردهایی که زاویه داره با رویکرد معنوی و دینی اینا خدای نکرده فاصله بگیره، بعد خروجی تقنینی ممکنه داشته باشه، خروجی اجرایی داشته باشه، خروجی قضایی داشته باشه، یعنی تو حوزه های مختلف ممکنه که این اتفاق بیفته. لذا امام هشدار میده، جالبه، در دیدارهای مختلف، در دیدار با پاسداران این رو میگه، در دیدار با علما، مخصوصا با این دوتا گروه بیشتر، به پاسداران میگه که شما پاسدار اسلام هستید. به روحانیت و علما که باهاش ملاقات دارن میفرماد که امروز حفاظت از اسلام وظیفه شماست و این کار دشواریه امروز.
بله. یه تعبیری دارن، من نوشتم الان آوردم توی جلسه، ایشون میگن باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایت خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیت الله و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متحد ارجمند از نظام به حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر بشود.
بله. اساساً وقتی که حکومت دینی میشه، جناب آقای رحیم‌پور، یکی از مشکلاتی که پیش میاد یک نفاق مقدس معابانه هست که شکل میگیره. حالا این سابقه داره، مثلا در سوره مارکه توبه که مقام معظم رهبری تفسیر هم کردن، اونجا همین بحث رو گسترش دادن. بعضی از افراد در جنگ تبوک به پیغمبر می آمدن می گفتن که لا تفتنی، آقا ما ممکنه که خدای نکرده تو این مسیر از نظر ایمانمون دچار فتنه بشیم، میشه ما نیاییم؟ یعنی به پیغمبر داره میگه که شما به من اجازه بده من جنگ نیام، چون ممکنه که از نظر دینی دچار مشکل بشم. خب یعنی در حکومت اسلامی و دینی یک شکل جدیدی از نفاق برای بهره‌مندی از قدرت در مورد افراد شکل میگیره، نه اینکه ممکنه شکل بگیره، شکل میگیره، که این باعث میشه که رهبران الهی همیشه مراقبت بکنن، همیشه هشدار بدن.
معمولا ما در بازخوانی امام این سکه رو یه روشو میبینیم، یعنی استدلالی که و انگیزه‌ای که در باب این که اسلام نیازمند به حکومت اسلامی است، نیازمند به حکومته، اما روی دیگر است که بیانات امام دقیقا همینه که از قضا حکومت اسلامی هم نیازمند به اسلامه. یعنی نمیشود ما حکومت اسلامی منهای اسلام تشکیل بدیم همون جور که نمیشه اسلام منهای حکومت اسلامی داشته باشه. به عنوان سوال آخر من از خدمتون بپرسم، با توجه به این مناسبات دوگانه و در هم تنیده‌ای که حضرت امام بین شریعت و قدرت در نظر می‌گرفتند، امروز بازخوانی حضرت امام رو عطف به این موضوع چقدر ضروری می‌دونید؟
ببینید، اونجا یه نکته‌ای که می‌خواستم به اون بحث قبلی به عنوان تجلی عینی و نمود آشکارش اشاره بکنم، اون فرمان 8 ماده‌ای امام رحمت الله علیه هست که وقتی بهشون گزارشاتی داده میشه که گویا در برخی مثلا از اقدام‌های قضایی و یا مواردی از این دست حقوق افراد گاهی مثلا رعایت نمیشه
یا از حدود تجاوز
یا از حدود تجاوز شده، امام اونجا اون بیانیه 8 ماده‌ای رو اعلام میکنن که نسبت به ماموران قضایی هست، ماموران در واقع ضابطین قضایی هست که شما موظف هستید که مراقبت بکنن. تو این قسمت خاطرات زیادی هست از حضرت امام که اینا قابل رصد هست. ولی اون چه که مهمه و اون چه که باید بهش توجه بکنیم، 6 نوع نفاق و منافق در سوره توبه معرفی شده.
ما فقط حالا باشه 2-3 دقیقه.
بله، بدترینش جوای رحیم‌پور اون نفاقیه که میاد از پایگاه مسجد استفاده میکنه.
مسجد
ضرار. یعنی کار به اونجا میکشه که یه کسانی میخوان در برابر پیغمبر بیستن، ولی برنامهشون چجوری طراحی میشه؟ میگن که هیچ جوری دیگه ای که ما نمیتونیم کار کنیم، یعنی مسجد درست بکنیم.
یعنی باید با دین رو زفت.
بله، بعد هم میرن سراغ خود پیغمبر که آقا میشه شما بیایید مسجد رو افتتاح بکنید؟ بعد پیغمبر دارن میرن برای جنگ تبوک، فرمودن که حالا باشه من برگردم، که در برگشت آیات مربوط به مسجد ضرار معرفی میشه. میخوام بگم خیلی سخت میشه، خیلی پیچیده میشه سوء استفاده از قدرت با بهرهگیری از ابزارهای دینی، حتی بهرهگیری از یک ابزاری مثلا مسجد و اینها. این جای خود داره، حالا تا شما برید به اونهایی که نه اصلا پوشش نفاق هم ندارن دیگه، در یک فضاهایی فرد اصلا این نیازی هم نمیبینه که تظاهر هم بکنه و میخواد که به شکل علنی و آشکار مثلا از قدرت سوء استفاده بکنه. اینها هیچ راهی نداره جز یکی تقویت اون کنترل های درونی، دوم تقویت نظارت های بیرونی. نظارت های بیرونی هم تو فرهنگ اسلامی دو بخش داره، یکی نظارت های رسمی و سازمانی، یکی هم نظارت های مردمی. اینجا چنان که در وصیت نامه هم حضرت امام فرمودن، بحث امر به معروف و نهی از منکر و نظارت مردم هست که خیلی مطرح میشه بر مسئولین. بله، اصلا تو بحث امر به معروف و نهی از منکر هم اون امر به معروف و نهی از منکر اصلی و جدی، امر به معروف و نهی از منکریه که مردم نسبت به
جهت اصلی، جهت پایین به بالاست، نه بالا.
بله بله، که نظارت بکنن و اون وظایف خودشون رو انجام بدن.
خیلی
توی این جهت خطابات یا ایها الذین آمنو که در قرآن کریم آمده، اینها خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما یکی از خلأهایی که داریم تشکل‌های مؤمنین در جامعه ما هست، تشکل‌هایی که قطع نظر از بودجه بیت المال، قطع نظر از حمایت‌های مستقیم دولتی، با پایگاه و انگیزه ایمانی شکل بگیره، قربتاً لله، و وظیفه خودشون رو حمایت از مردم، حمایت از مظلومین، حمایت از محرومین که در بیانات حضرت امام خیلی سفارش خیلی شده قرار بدن.
خیلی لطف کردید آقای بکسایی، بسیار بزرگواری کردید. اگرچه به ویژه بحث پیچیده‌ای مثل مناسبات قدرت و شریعت فرصت بسیار مفصل تری میطلبید، ولی از اینکه قبول زحمت کردید و منت گذاشتید سر ما تشریف، بسیار ممنونم. امیدوارم فرصت های بیشتری دست بده تا بشه این بحث رو به طور مصطفی ادامه داد.
تشکر میکنم از جناب عالی. بینندگان عزیز، انشالله که اندیشه امام و راه امام همیشه مد نظر ما باشه و دغدغه اجرا و تحقق اون رو با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری داشته باشیم. شاید
متشکرم از شما.